مرحله که میرسه دیگه ممکنه میشه سخت اجتناب ناپذیر، یعنی در حال این قطعا سخت خواهد شد وقتی که مثلا دهانه رحم باز میشه، وقتی که کیسه آب احیانان پاره میشه. و مرحله بعد از این مرحله اینه که یه مقدار از محتوای حاملگی میاد بیرون، خارج میشه، خانم احساس میکنه دفع نسج داره، خونریزی شدید داره، دردم که تو هم باش داره، و اینو بهش میگیم سخت ناقص. یه مقدار از محتوای حاملگی دفع شده، یه خودش هنوز با داخل رحم باقی مونده، ولی گاهی اوقات همه محتوا کاملا به مرور دفع میشه و هیچی دیگه تو رحم باقی نمیمونه. این مرحله رو بهش میگیم سخت کامل. و بنابراین میبینیم که برای اینکه یه سختی اتفاق بیفته از یه لکه بینی خونریزی شروع میشه، بیشتر موارد این لکه بینی خونریزی قطع میشه، هیچ حادثه اتفاق نمیفته، یه درصد کمی وارد مراحل بعدی میشه که تبدیل میشه به سخت اجتناب ناپذیر، سخت ناکامل و یا سخت کامل، در حال بحثی کدومی که از این مراحل ما مریض رو ببینیم. آیا واقعا میشه جلوی سخت رو گرفت تو هر کدوم از این مراحل؟ مطلقا مرحله سخت اجتناب ناپذیر که اسمش با خودشه دیگه، اجتناب ازش امکان پذیر نیست. مرحله تهدید به سخت، آیا واقعا کار خاصی میشه برای مریض کرد که جلوی سخت رو بگیریم؟ خیر، یعنی واقعا ثابت نشده که هیچ اقدام درمانی بتونه جلوی سخت رو بگیره. درصد کمی از مواردی وجود داره که اونا معمولا تو بررسی سخت‌های مکرر و تکرار شونده است که ما به این نتیجه میرسیم که مثلا هورمونی در بدن کمه، مثلا در حقیقت یه عامل زمینه‌ای داره باعث ایجاد این سخت‌ها میشه، تو تشخیصامون بهش رسیدیم. خیلی خوب، درمان میشه مستقیما میره به طرف اون عواملی که ایجاد سخت میکنن، اون درمان رو باید انجام بدیم. تعدادشون کم هست در مورد یه بار سخت که در واقع اصلا مطرح نیست، در مورد دو بار سخت و به بالا این مسئله مطرح میشه.
بسیار خوب، بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما سوالات مختلفی پرسیدین، نه فقط در مورد سخت جنین، راجع به یائسگی سوال هست، راجع به مسمومیت بارداری سوال هست. خانم دکتر کاشان، اسم جراح زنان شما که میاد دیگه سوالات مختلف میاد.
من خدمتتون
خواهش می‌کنم. بسیار خوب، خواهش مجوز از خانم دکتر کاشانیان گرفتیم که خواهش می‌کنم خدمت از ما فرصت شما این سوالات رو ببینید. چند تا سوال یائسگی داریم، من سعی می‌کنم حالا جمع‌بندی کنم بپرسم. اما راجع به سلامت داریم صحبت می‌کنیم، موضوع سلامت کلی و جهانی این روزها کرونا ویروس، اخبار کرونا ویروس رو بشنویم، بعد هم یک ارتباط تلفنی، بعد هم ادامه گفتگو.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد 11059 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و متاسفانه 112 بیمار نیز در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان بیماری کرونا در کشور به 83329 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 4,407,385 نفر دوز اول واکسن کرونا و 1,619 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 5,429,004 دوز رسید. از دیروز تا امروز باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 3,128,395 نفر رسید. تا کنون 2,784,014 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. 3,236 نفر از بیماران کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 22,821,277 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدار.
بعد از شنیدن آمار مربوط به کرونا ویروس، ارتباط تلفنی داریم با آقای مهندس عبدالرزاق پاکزاد، دبیر محترم ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. آقای مهندس پاکزاد سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر باشه. اکنون وضعیت در مناطق تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان چطور هست؟
من از سلام عرض می‌کنم خدمت شما و اجازه می‌خوام که تشکر و تقدیر کنم از استاندارد کرونا رادیو سلامت. در واقع صدای رسای کارگزاران نظام سلامت در اقصا نقاط کشور هستند و به خدمات این عزیزان به گوش مردم می‌رسونند.
سپاسگزاریم از شما متقابلن و در واقع ارتباط مداوم دانشکده پزشکی زایدان با رادیو سلامت. بفرمایید، خواهش می‌کنم. مهندس پارسا،
ما از 7 و 8 خرداد تقریبا با یه تأخیری به صورت سایر نقاط کشور وارد موج سوم توی استان سیستان و بلوچستان شدیم و متاسفانه آمار ما از توی خرداد ماه نسبت در واقع ماه اردیبهشت در همه موارد تقریبا دو برابر شد و ما در اردیبهشت اگر چیزی حدود 4754 مورد بیمار مبتلا داشتیم، توی پایان خرداد به 12000 مورد رسید. در بستری ها این عدد از 571 به 1203 نفر و در فوتی ها متاسفانه از 88 به 176 نفر رسید. افزایش در واقع یک افزایش گسیخته موارد رو داریم که متاسفانه من اینجوری به خدمتتون بگم، شاید یک عدد 2000 یا 3000 یا 4000 برای شهری مثل تهران، مثلا شهری مثل تهران که ظرفیت پاسخ درمانی نسبتاً بهتری به ما داره شاید بحران محسوب باشه. ما تقریبا در واقع یک وام بگیریم از فرمول ریسک، یعنی ما ظرفیت پاسخ رو هم کنار مخاطره و عددش بذاریم، ما در وضعیت بسیار بدی قرار گرفتیم. همین الان متاسفانه تمام تخت‌هایی که پیش‌بینی کرده بودیم برای فاز بی در بیمارستان‌هامون کاملا پر هست و تعداد بیمار در بخش‌های اورژانس ما منتظر در واقع خالی شدن تخت برای انتقال به بخش بستری و آی سی یو هستند. متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌هایی که از طریق استاد استانی انجام دادیم برای لاکداون شهر و تاهش فعالیت‌ها، همچنان متاسفانه فعالیت‌ها حتی برخلاف مصوبه ستاد مشاغل 2، 3 و 4 همچنان فعال هستند و ما علی‌رغم پیگیری‌ها همکاری مناسب برای تعدیلی این فضاها صورت نگرفته مواجهه افزایش پیدا می‌کنه. نوع رویکردی که ما الان در افزایش موارد می‌بینیم ناشی از انتشار وسیع ویروس هست. یعنی اگر واقعا یک اقدام عاجل صورت نگیره در چند روز آینده، طبیعتا هفته آینده ما پاسخی در حوزه درمان برای بیماران نخواهیم داشت و بخشی از بیماران کشتر بیمارستان ها خواهند بود. و به هر حال اگر حتی ما تمام تخت های بیمارستانی ما رو اختصاص بدیم برای درمان و در واقع پذیرش بیماران کرونایی، دو تا محدودیت خیلی جدی داریم. تامین اکسیژن و یکی تامین نیروی انسانی. ما حداقل 100 تا 200 نیروی انسانی پرستار، پزشک و نیروهای دیگر رو میخواییم که بتونیم تخت های دیگر رو تبدیل به تخت های کرونایی بکنیم که متاسفانه محدودیت جدی داریم و این تقریبا یه خلاصه از وضعیت بعد ما توی استان هست. تقریبا همه شهرستان ها درگیرن و بیشترین درگیری و 70% موارد تو شهر زاهدان هست که مرکز استان هست و به نوعی تمرکز و ترکم جمعیتی رو داره.
بله، بسیار سپاسگزار آقای مهندس عبدالرزاق پاکزاد، دبیر محترم ستاد بحران دانشگاه پزشکی زایدان، بابت نکاتی که گفتیم و هشدارهایی که نسبت به وضعیت کرونا دادید. امیدوارم در تماسهای بعدی که با شما داریم اوضاع قدری بهتر شده باشه. سپاسگزارم مهندس پاکزاد.
خواهش میکنم، امیدوارم.
ممنونم، روزتون بخیر و خدا نگهدار. در رابطه با طب زنان و جرایی زنان و و بالاخره بارداری و همه چی قرار شد با خانم دکتر بله همه چی با خانم دکتر کاشانیان صحبت کنیم که استاد دانشکده پزشکی ایران هستند و جراح و متخصص زنان. خانم دکتر کاشانیان یه سوال داریم که در واقع خانم 55 ساله گفتن که ساله اینجوری کم نداریم که گفتن ما تو این سن میتونیم باردار بشیم خطر نداره. خب دکتر شما در زمین ناباروری هم یعنی باروری کمک باروری فعالیت میکنید، شما دارین این طیف از مراجعه کننده
ببینین حالا به دلایل مختلفی خانومی در این سن ممکنه که تصمیم بگیره که احیانا بارداش. خب بعضیا دیر ازدواج میکنن احیانا، بعضیا ممکنه بچه‌ای رو از دست دادن، مثلا تک فرزندشون رو از دست دادن و حالا زمانی گذشته و میخوان باردارشن. ببینین خانم‌ها وقتی وارد سن یائسگی میشن که تقریبا دیگه بین 45 تا 55 سالگی ماجرا اتفاق میفته، میزان باروری بسیار بسیار ناچیزه، چون تقریبا یه تخمکی وجود نداره توی تخمدان که بتونه منجر به باروری بشه و تخمکایی هم که وجود دارن تخمکای نرمالی نیستن و منجر به یه حاملگی نرمال نخواهند شد. برای خانوما در این سنین تصمیمشون رو باید به این صورت بگیرن که اگر میخوان باردارشن باید از تخمک اهدایی یا جنین اهدایی استفاده کنن، یعنی چون خودشون دیگه تخمک ندارن پس برای من از یه تخمک خانم دیگه‌ای باید استفاده کنن یا جنین یه زوج دیگه‌ای باید استفاده کنن. بله امکان باروری هست براشون، شرایط رحم رو براشون مهیا میکنن، ولی باروری نه با تخمک خودشون و جنین خودشون، با تخمک خانم دیگه‌ای و یا جنین خانم دیگه‌ای. در این صورت فقط میتونن که بارداری رو داشته باشن. ما یه مورد و یه خانمی داشتیم که حتی 63 سالش بود و بیمارستان اکبر آبادی اومد و زایمان کرد. خب اون با جنین اهدایی باردار شده بود چون پسر جوانش رو از دست داده بود و تنها پسرش رو در سن تقریبا 30 سالگی پسرش رو از دست داده بود، یعنی وقتی خانم مثلا بوده در واقع 30 ساله بوده زایمان کرده و هم یعنی 63 سالش بود و تازه بچه‌ش رو از دست داده بود. به دنبالش خب مشکلات روانی زیاد داشت و براش این کار انجام شده بود. به ندرت انجام میشه برای خانمایی که میگم استثنا شرایط استثنایی خاصی دارن و این نه با تخمک خودشون، اینو باید بدونن خودشون دیگه تخمک ندارن. پس برای از روش کمک باروری باید استفاده کنن یا احیانا بچه‌ای رو ادابت کنن و بپذیرن سرپرستیشو قبول کنن و بیان.
بسیار خب پس خانم دکتر کاشانیان یه پاسخ کلی برای همه کسایی که این شرایط دارن، باید شرایط رو بپذیرن، کامل مشورت کنن، تمام جوانب
رو بسنجن و ببینن میخوان که این کارو بکنن و بعد مرکز ناباروری براشون این کارو احیانا بعضی از مرکز انجام
بده. خیلی خب خانم دکتر کاشانیان ما راجع بارداری با شما صحبت کردیم، یه پیامک داریم که در واقع پرسیدن 912-792 گفته که خانم های یائسه هر چند وقت یک بار اصلا باید به دکتر زنان مراجعه کنن و چه آزمایش هایی باید انجام بدن. یه مقدار به نظر میسه خانم ها وقتی که وارد یائسگی میشن
خودشون رو رها میکنن، بله. یه واقعیتیه، بله دقیقا، حالا حوصله‌شو ندارن به چیزهای دیگه خودشون رو مشغول میکنن، واقعا همینطوره. ببینین همیاران طب به طرف داره طب پیشگیری میره نه طب درمان، واقعا درمان دیگه مرحله دوریه و دیر شده برای مریض، خیلی دیر شده وقتی به مرحله درمان میرسیم و برای این چه خوبه که همه به طرف پیشگیری بریم. برای پیشگیری وقتی هیچ مشکلی نداریم باید مراجعه کرده باشیم، نه وقتی دیگه مشکل دار شدیم. بنابراین هم الان مطرح میشه تستای قربالگری، معاینات و چکاپای روتین و مکرری که انجام میشه برای خانوما در واقع و برای آقایون و همچنین فرق نمیکنه، همش به این قصده که به طرف پیشگیری بریم و نذاریم بیمار بشیم، چون وقتی بیمار شدیم کار از کار گذشته. خب خانوما طبیعتاً بعد از یائسگی در معرض خیلی مسائل قرار می گیرن. سن یک مهمترین عامل در ایجاد سرطان، یعنی هرچی سن میره بالاتر ریسک سرطان بالاتر میره. خانوما بعد از یائسگی ریسک سرطان پستان توشون زیاد میشه، سرطان تخمدان زیاد میشه، سرطان رحم زیاد میشه و بنابراین برای پیشگیری از همه اینا پیش از آن که علامتی داشته باشن حتما باید به صورت سالانه بررسی بشن. مثلا از نظر پستانشون بعد از یائسگی حتما باید ماموگرافی انجام بدن، معاینه واژینال باید حتما انجام بدن و بررسی از نظر تخمدانشون از نظر همشون باید براشون انجام بشه. داروهایی به منظور پیشگیری باید براشون داده بشه، مثلا برای پیشگیری از پوکی استخوان مثلا لازم هست کلسیم ویتامین دی استفاده بکنن. بنابراین بله خانم ها حتما بعد از یائسگی سالانه باید بررسی ها رو داشته باشن، در صورتی که اصلا مشکلی نداشته باشن. اگر مشکلی پیدا کنن به فراخور در واقع و مشکلی که پیدا کردن، خب طبیعتاً مراقبت بیشتر و مراجعات بیشتری رو باید داشته باشه.
و خب دکتر راجع به تست پاپ اسمیر هم سوال داریم که گفتن که 918-642 گفتن این تست بعد هر چند وقت یک بار انجام بگیره، آیا درسته که اگه چند تا تست بعد از 50 سالگی مثبت بود، منفی بود در واقع، یعنی طبیعی بود ما دیگه انجام ندیم؟ حالا کسایی که رحمشون هم دروردن با
دیگه اصلا انجام ندن.
حالا گفتن تزویر
قسمتای خوب ماجرا فقط اونجوری که دلمون میخواد میشویم. ببین تست پاپ اسمیر تست بسیار خوبیه برای غربالگری و پیشگیری از سرطان گردن رحم در واقع انجام میشه. خب اول تستی که به صورت به قول معروف سنتی انجام میشد، ترشحات گرفته میشد، روی لام کشیده میشد، این تستی بود که اول انجام داده میشد. سالانه باید برای خانم‌ها انجام بشه، هنوزم تو خیلی جاها همین انجام میشه، هر سال باید انجام بشه از زمانی که در واقع خانم مقاربت و فعالیت جنسیشو شروع میکنه. تقریبا تو بعضی کشورها عدد خاصی قرار دادن، میگن مثلا انگلیس میگه بین 21 سال تا 65 سال من انجام میدم، یه کشور میگه 21 سال تا 75 سال انجام میدم، این در صورتی که همه چی نرمال باشه. خیلی خب بعد به صورت سالانه انجام بشه. بعد اومدن مطرح کردن که خب اگر سه بار پشت سر هم تست کاملا نرمال باشه، میشه هر 3 تا 5 سال یک بار انجامش داد، این در صورتی که تمام استانداردهای در واقع پاپ اسمیر رعایت شده باشه و استانداردهای بررسیش هم رعایت شده باشه، چون در حال سلولا باید دیده بشن، سلولا باید خوب دیده بشن، با دقت دیده بشن، حوصله به خرج داده بشه که دیده بشن. بنابراین وقتی که ما توی چارچوب کاملا استانداردی که کنترل شده است اگر قرار بگیریم بله میشه هر 3 تا 5 سال یه بار، در صورتی که 3 بار متوالی یعنی 3 سال متوالی منفی بوده باشه. در غیر این صورت اگر واقعا به هر کدوم از این آیتم‌های خود شک داشته باشیم، بهتر خانم‌ها همون سالانه رو انجام بدن، چون هرچی بیشتر انجام بشه احتمال اینکه ریسک رو پایین بیاره بیشتر میشه. خب بعد اومد تست ترقی کرد، به قول معروف روش های دیگه ای رو استفاده کردن که روش های به قول معروف استفاده از بروس های خیلی کوچولی در واقع استفاده شد که سلولای بیشتری به دست بیاد، محلول های بهتری رو استفاده کردن که سلولا رو توی اون محلول ها می ریزن و بعد سانتریفوژ می کنن، سلول رو فقط به دست میارن. خب طبیعتاً سلولای خونی احیانا بافت موکوس مواد دیگه ممکنه باشه، مخاطی که هست توی در حقیقت اونا رو کنار بذارن که دقت رو بالاتر ببرن. و بعد تست به این صورت ترقی کرد، این همون قانون خاص خودش رو داره، به همون صورت انجام بشه سالانه. بعد اومدن با تست HPV هم روش کردن، دیدن دقت باز خیلی بالاتر میره و فکر کردن که وقتی مجموعه در حقیقت تست HPV و پاپ اسمیر رو انجام بدن، شاید بشه هر 5 سال یه بار انجام بدن اگر هر دوش منفی باشه. بنابراین این بستگی داره که نوع تست، کدوم تست داره انجام میشه، تو چه ستینگی در واقع انجام میشه، با چه صحتی و چه نظارتی و کیفیتی، همه اینا واقعا اهمیت داره. خیلی آدم راحت نیست که در واقع بگه که تستا رو با چه فواصلی انجام بدن، ولی اون خانم عزیز که گفتن اگه چند بار انجام بدیم منفی بوده دیگه اصلا انجام بدیم، قطعا تو هیچ کدوم از این روش همچین چیزی نیست.
بسیار خوب. و در واقع اهمیت این تست که تا 75 سالگی شما گفتین،
واقعا میگم 75 سالگی، در صورتی که همه تستا منفی باشه، اگر منفی نباشه شاید سنای بالاتر. و متاسفانه همین چند وقت پیش خود من یه خانم 55 ساله‌ای رو داشتم با یه تومور بزرگ سرویکس گردن رحم که همینه، واقعا دیگه آدم توقع نداره با توجه به این پاپ اسمیر کیسه این شکلی رو ببینه.
درسته، بسیار خوب. این هم در مورد پاپ اسمیر که صحبت کردیم، راجع به سونوگرافی و ضخامت اون در یائسگی چند تا سوال داریم، من این سوالات رو خواهم پرسید. باز راجع به روش‌های کمک باروری سوال پرسیدن، من میپرسم سری سوالات رو. یک بخش رو بشنویم، مرجان قندی تهیه کرده و گفتگو کرده، بعد هم ادامه گفتگو با خانم دکتر کاشانیان.
واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 همچنان ادامه دارد. دکتر سعید کلانتری مجری کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس در خصوص مراحل کارآزمایی بالینی این واکسن گفت:
واکسن رازی مرحله اولش رو که خب تموم کرد با 133 داوطلب، همه 133 داوطلب ما سه دوز واکسنشون رو دریافت کردن. ما دو دوز تزریقی داریم و یه دوز استنشاقی داریم. فاز دو رو از حدود 6 خرداد ما استارتش رو زدیم. حدود 294 نفر توی فاز دو دوز اول واکسنشون رو دریافت کردن و از این 294 نفر یه چیز حدود 30 نفر دوز دوم واکسنشون رو هم دریافت کردن. ما تو فاز دو حدوداً 500 نفر داوطلب خواهیم داشت که تو دو تا گروه 250 نفر رو قدیمینا رو تقسیم کردیم و 250 نفر واکسن دریافت میکنن، 250 نفر دیگه طبیعتاً توی گروه کنترل ما قرار خواهند گرفت. توی فاز اول هدف بیشتر ایمن بودن واکسن هست، گرچه چون باید دوز رو هم انتخاب میکردیم ایمنیزایی رو هم تو اون 133 نفر مجبور بودیم تست کنیم. ما هم از تستای ایمنی هومورال استفاده کردیم، آنتیبادی ها رو چک کردیم، آنتیبادی های اختصاصی S1RBD رو چک کردیم، هم آنتیبادی های نوترالیزان یا از بین برنده ویروس رو چک کردیم و هم ایمنی سلولی رو مجبور بودیم تست کنیم که به دوز مناسبمون برسیم.
اما واکسن رازی کووپارس دوزهای تزریقی و استنشاقی دارد که دکتر کلانتری در این خصوص توضیح میدن.
ما اینطور تصور کردیم که واکسن‌های تزریقی که انجام میشه میاد ایمونوگلوبولین رو از نوع IgG میاد فعال میکنه و زیاد میکنه. IgG توی سطح مخاط غلظت مناسبی رو ایجاد نمیکنه. ما لازم داریم که نوعی از ایمونوگلوبولین رو تحریک کنیم که ایمونوگلوبولین‌های ترشحی مخاطی محسوب میشن. به نوعی اینها مانع از لانه گزینی ویروس توی مجاری فوقانی تنفسی باید بشن. نوع استنشاقی این واکسن یا تحریک میکنه ساخته شدن ایمونوگلوبولین از نوع A یا IgA رو که توی مجاری ایجاد میشه، در نتیجه کلونیزیشن هم ایجاد نخواهد شد یا حالت ناقل بودن ایجاد نمیشه. یه جوری شاید کمک بکنه به اینکه زنجیره انتقال بهتر بشکنه و اینکه کمک کنه این اپیدمی یا پاندمی زودتر برطرف بشه. یعنی اگر قرار باشه که ما به دنبال واکسیناسیون، یه واکسیناسیون موثری که سوشها رو بپوشونه، بتونیم آخرش بگیم که آیا میتونیم ماسکو برداریم یا بر نداریم، شاید نیاز به این IgA باشه تا اینکه جلوی لونه گزینی ویروس رو توی مجاری فوقانی تنفسی بگیره و میتونه مؤثر باشه. بعد از اینکه مؤسسه رازی این طرح رو داد و اینو اجرایی کرد، یکی دو جا دیگه هم ظاهرا اقدام کردن، به نظر میرسه که خیلی کمک خواهد کرد این فرم استنشاقی که ما برای مؤسسه رازی داریم و به عنوان دوز سوم شناخته میشه.
تلقیح دوز اول واکسن ایمنی ایجاد نمی کند و از هفته سوم سطح ایمنی بدن بالا می رود و دو هفته پس از تزریق دوز دوم بدن به سطح ایمنی مطلوب می رسد. بنابراین رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی تا واکسیناسیون تمامی افراد جامعه الزامی است.
سوالات خیلی زیاده، فرصتمونم کمه. من سریع از خانم دکتر کاشانی میپرسم دیگه، تلفن‌ها رو هم نپرسید، من تلفن‌ها رو هم خودم میپرسم، یعنی مجموع میکنم که همکارم به من گفتن. خانم دکتر کاشانی، یه دسته دیگه از سوالات مربوط به ضخامت در واقع اندومتری همون دیواره رحم هست. من این پیامک نمونه 937 گفته من یائسه شدم، در سونوگرافی اندومتری من 8 میلیمتر گزارش کرده، به من گفتن که افتادگی رحم هم دارم. این حالا چون دو تا در واقع
آیتم هست,
آیتم هست رو ولی شایع بفرمایید.
ببینید بعد از یائسگی خب هورمون استروژن که هورمون زنان است دیگه وجود نداره, تخم ترشحش نمی‌کنه, بنابراین سطح داخلی رحم که همون اندومتر باید قاعدتا نازک بشه, نازک و نازک‌تر میشه. بنابراین ما چیزی تقریبا قطر اندومتر چیزی حدود 3-4 میلی‌متر این حدودا داریم, شاید یه مقدار بیشتر. خب از این زیادتر بشه همیشه به ما این هشدار رو میده که نکنه داره هورمون از یه جایی ترشح میشه, چرا پس این باید زیاد باشه. ولی گفتن اگر خانوما علامتی نداشته باشن, قبلا حد 3-4 میلیمتر رو در نظر میگرفتن و بالاتر از اون میگفتن که در حقیقت غیر نرماله, ولی همین الان واقعا تا 11 میلیمتر هم در صورتی که خانوم مطلقاً علامتی نداشته باشه, لکه بینی یا خونریزی نداشته باشه, احیانا میگن اشکال نداره, ولی از اون بالاتر در واقع فقط باید بررسی بشه, به احتمال بسیار زیاد باز ممکنه که مشکل خاصی نباشه. برای اگه واقعا بالاتر از 11 میلیمتر بود بعد از یائسگی و علامتی وجود نداشت هم باید بررسی بشه, زیر اون زیر 11 میلیمتر نیاز به بررسی نداره, ولی ما مریض رو رها نمی‌کنیم, به فواصلی در واقع 3 تا 6 ماه یه بار همچنان قطر اندومتر رو کنترل می‌کنیم که اگر قرار مشکلی ایجاد بشه خب زود بفهمیم و پیش‌دستی بکنیم. در مورد افتادگی رحم هم همینطوره, چون هورمون استروژن یه هورمون نگهدارنده عضلات لگن هست و بافتای لگنی رو میتونه نگه داره و وقتی که وجود نداشته باشه در حالی مقدار افتادگی پیدا میشه تو تمام قسمت‌های بدن, حتی پوست افتادگی پیدا میکنه چون بافت کلاژن پوست بله. شکسته میشه. برای این ماجرا تو سیستم تناسلی هم اتفاق میفته. خب اگر خانمی احیانا قبلا زمینه‌شو داشته باشه ممکنه خود تشدید بشه, ممکنه علامت دار بشه, ولی وقتی واقعا خانم هیچ مشکلی نداشته باشه, حتی گیریم یه مقدار این افتادگی وجود داشته باشه, واقعا نیاز به اقدام خاصی نیست و نگران نباشه.
خب یه سوال دیگه هم بپرسم, 9190 گفته برای باروری با اسپرم صفر چه کار باید کنیم؟ خانم دکتر بفهم.
ببینید وقتی اسپرماتوزوید صفر هست خب طبیعتاً حاملگی اینجوری اتفاق نمیفته, ولی باید ببینیم که چرا اسپرماتوزوید صفره. گاهی اوقات واقعاً اصلا بیزه اسپرماتوزوید تولید نمیکنه. خیلی خب اون دیگه کارش نمیشه کرد. باید از روش های کمک باروری به شکل مختلف استفاده بشه, ولی اگر ممکنه که انسداد وجود داشته باشه, یعنی اسپرم داره تولید میشه ولی چون نمیتونه خارج بشه از مجاری که در حقیقت اسپرماتوزوید رو به بیرون به قول معروف منتقل میکنن, خب طبیعتاً توی مایع منی میشه صفر. خب اینجا باید بررسی بشن این مجاری, اگر انسداد داشته باشن انسداد برطرف بشه. همینا از روش های باز کمک باروری استفاده میکنن, از مراحل قبل از این مجاری گاهی اوقات اسپرماتوزوید اصلا به دست میارن و از اون استفاده میکنن, با روش های البته باز آزمایشگاهی نه با روش معمولی برای بارور کردن خانم. برای من در این مورد بله احتمال حاملگی وجود داره, فقط باید یه بررسی بشن, علت ها سنجیده بشه, قطعا تو مراکزی که روی ناباروری کار میکنن و مراکز مجهزی هستن این کار باید انجام بشه.
خب هنوز 3 دقیقه فرصت داریم, 2 دقیقه اونه. من یه سوالیه, 912-749 گفته خانم 56 ساله هستم هنوز یائسه نشدم, آیا کار خاصی باید انجام بدم؟
ببینید واقعیت یه ما سن خاصی برای یائسگی واقعا هیچ حد خاصی نیست, معمولا 55 سالگی رو دیگه حدی میگیرن که دیگه باید یائسگی اتفاق افتاده باشه, ولی اگر خانمی تو سنین بالاتر باز همچنان قاعدگی داره و پریودا مرتب هست, خونریزی ها زیاد نیست, ارزیابیایی که بررسیایی که در حال حتما قطعا میشن از از سیستم ژنیتالیاشون بررسی میشن و معاینه میشن, مشکل خاصی نداره, واقعا نیاز به اقدام خاصی نداره.
خب خانم دکتر کاشانی در حد یک دقیقه, چون خیلی هورمون درمانی در یائسگی رو پرسیدن, اگه اینم بفرمایید.
ببینید اگه یائسگی زود اتفاق بیفته که ما یائسگی زود رس پیش میدیم, یعنی واقعا قبل از 45 سالگی اگر یائسگی اتفاق افتاده باشه, بدانی که خانم جوان هست قطعا باید هورمون درمانی انجام بشه چون اصلا سن پایین هست. برای بعد از سن 45-50 سالگی یعنی بعد از یائسگی بیشتر نظرها روی این هست که هورمون درمانی انجام بشه تا 55 سالگی, مگر اینکه خانم زمینه ای داشته باشه, مشکل داشته باشه که ما نتونیم انجام بدیم, مثل فشار خون بالا, مثل دیابت, مثل بیماری قلبی عروقی. برای این مجموعاً فایده هورمون درمانی بیشتر از ضررشه, یعنی تو کفه ترازو ما باید بذاریم وضعیت خانم و هورمون درمانی رو و سنجش کنیم. اگر واقعا خانم از نظر طبی هیچ مشکل زمینه ای نداره, نفع میبره از هورمون درمانی چون جلوی پوکی استخوان گرفته میشه, حتی جلوی یه سری از مسائل قلبی عروقی ممکنه که گرفته بشه, ولی در صورتی که مسائل طبی داشته باشه مثل فشار خون, دیابت, بیماری قلبی عروقی, نه واقعا ضرر هورمون درمانی گاهی اوقات در این موارد بیشتر میشه.
بسیار سپاسگزار خانم دکتر مریم کاشانیان، جراح زنان و افسر دانشگاه پزشکی را از شما ممنونم خانم دکتر. خیلی ممنون از اینکه سوالات مختلف رو در واقع قبول زحمت کردید و کلا راجع به طب زنان با شما صحبت کردید.
مورد استفاده بوده.
خیلی ممنون خانم دکتر، متشکرم. روز همگی بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.